چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری هوا، ایستگاه چهارشنبه،
به به. سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ برگشتیم با یک ایستگاه فردای دیگه. من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 9 بهمن 1399، این هفته به مناسبت سیلی که آن نماینده ی نابستانی مجلس زد تمیز سر باز مملکت را، میخوایم از شما در مورد سیلی هایی که در زندگی خوردین برامون بگید. خیلیاتون برامون گفتید، کامنت گذاشتید، پیام گذاشتید، دیروز در برنامه شنیدیم، امروز هم در برنامه پیام های شما و پاسخ های شما رو خواهیم شنید و میریم سراغ ایستگاه فردای امروز. برو بریم. شمایی که میگی از بالا تا پایین نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچکی به فکر واکسن پیدا کردن نیست، بله شمایی که میگی من میدونم واکسن به ما نمیرسه هممون زامبی میشیم، من میدونم، بله با شما، بله دقیقا با شما. آقا من چقدر تو همین برنامه بهتون نصیحت کردم جاجو نباشین، شما یکم صبر کنین، مسئولین به فکرش هستن، بله نگران نباشین، مسئولین مملکت تو فکر واکسن هستن دیگه، نگران واکسن هستن، بله میرن پشت تریبون گلو جر میدن برای واکسن. کو؟ به شما نشان بدم؟ نداریم؟ یعنی چی چطور نداریم؟ همین آقای قالیباف، ببین چطور وجدانش برای تهیه واکسن به درد اومده اینا.
این که صهیونیست‌های اشغالگر و تروریسم در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کووید 19 ارسال واکسن برای اسرا و زندانیان فلسطینی را ممنوع و تحریم میکنند، فاجعه مضاعفی است که وجدان هر انسانی را با هر دین، مذهب و آیینی به درد می آورد.
آخه الهی، چه غمی هم پاچیده بود تو صداش باقر، اصلا حالم گرفته شد. واقعا وجدان هر آدمی با هر دین، آیین و مذهبی به درد میاد. وجدان شما به درد نیومد؟ جان؟ چیه؟ ایرانی ها چرا برای مردم خودمون ناراحت نیست؟ نه دیگه، به اومدید نسازید، دوباره رفتین تو کار قضاوت کردن و جاجو شدن و اینا، اصلا گیریم شما مثل کریم مسلمون نیستین. خب گوش ندادین الان دکتر خلبان سردار چی فرمودن؟ گفتن با هر دین و آیین و مذهبی. بعد انقدر غم داشت تو صداش، انقدر غم داشت تو صداش، من گفتم الان اینجوری میشه دوباره؟
لطف و محبت و مهمان نوازی مهربان با مهربان نانه ای که داشتید،
نکنید دیگه، یکم مهربان دان داده نانه باشید دیگه. فعلا هم برید یکم برای اسرای فلسطینی وجدان درد بگیرید تا بعدن حالا خدا کریمه دیگه. یه واکسن کوبایی میارن بالاخره رو باسن یا نقاط باقی نقاط واکسن خورتون فرو میکنن دیگه. مرسی. شمایی که گاهی وقتا میشینی به گذر عمر و زمان نگاه میکنی، هی پیش خودت میگی بابا اگه مثلا تاریخ مملکت ما سال 57 نداشت چی میشد؟ ها یا مثلا سال 57 داشت ولی 57ش بهمن نداشت چی میشد؟ بازم بیشتر و واضح تر بگم یا روشنه براتون؟ فکر کنم همینجوری بین خودمون بسته بمونه دیگه، سر بسته گفته باشم. ولی با توجه به اینکه در بهمن خون این جاویدان به سر میبریم الان و اتفاقا 3 روز دیگه سالگرد بازگشت ددمنشیانه امام به ایرانه، بعد ندیدیم با بیان شیوای استاد رحیمپور ازغدی همون یه نگاهی بندازیم به مخ امام. بله درست شنید، مخ امام. میخوام یه نگاه بندازیم به مخ امام ببینیم چه شکلی بوده. گوش کنید ببینیم امام مخ چی بوده.
اصلا مخ تنش بود،
آخ
مرکز تولید تنش بود ما.
آخ
اصلا یک هفته نمیذاشت دنیا آروم باشه، همونجا آروم میامد پیرمت سرش منداخت پایین یک جای دنیا رو میشروند،
میترکوند
هر بار.
همینجا مخ تنش بود، همینجوری میامد پیرمت سرش منداخت پایین، همینجوری عنایت میکرد به یه طرف، به یه جا میترکید، یه سری آدم اعدام میشدن، یه سری ها فرار میکردن، یه سری ها میرفتن رومین، یه سری از دیوارای خونه مردم یا سفارت کشورهای دیگه میرفتن بالا، یه سری ها تو صف یخ میزدن، یه سری های دیگه کار و حرفشون از دست میدادن، یه سری ها میفتادن زندان. همین اینجوری بود، مخ تنش بود دیگه. خلاصه لامصب امام تا میومد این بلاها سر ملت نازل میشد. دست آقای ازغدی یا ازغدی یا ازغدی هر چی که هستی درد نکنه. بعضی واقعا واقعیت ها رو بعضی وقتا ایشون هم میگه، یعنی خیلی ممنونم، تشکر میکنم از ایشون. البته ایشون نظرش اینه که امام خیلی کارش درست بوده که مخ تنش بوده، تازه توهمای دیگه هم زده. البته
یه کاری کرده بود دیگه، همه تو دنیا میگفتن که خب ببینیم نظر آمریکا چیه، نظر شوروی چیه و نظر خمینی چیه. این سه تا با هم بود.
خب اگه امام مخ تنش بود و این پیروانش خدایی دیگه تای سوء تفاهمن دیگه. چون واقعا اینجوری فکر میکنی آقای ازغدی؟ البته تازه اگه اینجورم باشه که خب درست مثل این میمونه که شما همسای بغلیتون قاتل زنجیره‌ای باشه، خب همه حواستون هست دیگه، همه حواسه همه بهشون هست که آقا چیکار میکنه، کجا میره، کجا میاد، همه نگاه میکنن. لزومن این که مثلا همه بهت نگاه کنن خیلی هم خوب نیست اخوی. والا دی خدا یه پولی به ما بده یکم مخ غیر تنشی هم به این عزیزان، والا به خدا. شمایی که تست کرونا دادی، شمایی که اون سیخونکی رو اینجوری کردن تو دماغت، سوزش و دردش رو حس کردی، یا حتی شمایی که اصلا تا حالا تست ندادی ولی شنیدی یا دیدی مثلا چه جوریه، تعریف کردم بقیه برات. یه خبری دارم یکم دردش زیاده. محققین عزیز چینیمون یه سری تحقیقات کردن برامون و به این نتیجه رسیدن که نمونه‌گیری از دماغ دیگه جواب نمیده و نمونه گیری از چیز بعد انجام بشه، از اونجا چیز دیگه همونجا دیگه مقعد، بله همون نمونه گیری از اونجا برای تشخیص کرونا خیلی دقیق تر، اینا به نجست خیلی دقیق تر جواب میده. دقت کردین جان؟ نه خب اینا چیزن دیگه، محققن دیگه، با مثلا این ورانور تست کنن، آزمایش کنن، نظریه پردازی کنن، حقوقشون حلال شه دیگه، میدونی؟ ولی خب منم قبول دارم این خود زیادیه دیگه، آقا راست میگین دیگه، آقا ولمون کنین دیگه. آقا تا حالا میرفتی تست بدی یه سیخ میکردن تو دماغت، میگفتی خب الان زود در میاره دیگه، الان در میاره همجور داشت میسوخت، بعد زمان میگرفتی میدید 25 ثانیه از رفیق تسکیرمون داره اون بلبلک نمونه گیرشون میده بره تو، یعنی خودت آقا کف میکردی آقا این سوراخ دماغ ما به غار علی صدرم گفته زکی انقدر عمیقه. من میشه همچی چیزی؟ خلاصه رفیق تسکیرمون میرسید به یه جای بین بسل و نخا و تخم چشم تا بالاخره احساس رضایت خاصی بهش دست میداد، بیلبیلک متوقف میکرد. تازه یه سریاشون در این مرحله میگن حالا باید 15 ثانیه هم اونجا بمونه قشنگ ویروسا بهش بچسبن. یکی نیست بگه آقا داداش آبجی این منتهی الی شمالی دماغ من بدبخت، آقا چای حموم نیست که اینجوری تو کردی توش در نمیاری. خلاصه ما با همه این مسائل خودمون عادت داده بودیم دوستان عزیز، به همه اینا عادت داده بودیم، ولی ظاهرا دوستان محقق چینی دیگه از دماغ خسته شدن دیگه. حالا یه سال دارن اونو هی میکنن تو دماغ، خسته شدن دیگه، حالا دیگه چشم دوختن به نقاط دیگمون. ببین من اینجا میخوام این ببین برادر چینی، خواهر چینی من، برادر چینی من، شمایی که ویروس چینی ول دادی الان اونا رو کردی تو دماغ، حالا دماغ خسته شدی رفتی سراغ جای دیگه. ببین ما دماغو که دادیم رفت، اون که هیچ این دیگه کارش نمیشه کرد، یعنی کاری از دستمون برمیاد، دماغو دادیم رفته دی پیش اومد میدونی. ولی ببین این مسیر دومی که شما در پیش گرفتی داری میری اصلا به جای خوبی ختم نمیشه ها، گفته باشم به خصوص ما ایرانی ها خیلی بیشترتر هم حساسیم روی این مسئله. به نظرم شما تو همین مرحله تحقیقات سر نمونه گیریتون رو شما کچ کنین ببرین به یه سمت دیگه، چه میدونم آقا یه جد بکن تو گوش، برو تو چش، کف دست، چه میدونم کف پا، هر جا اصلا، هر جا بگو، هر جا بگو، ولی اونجا نه، اونجا شما نمیری، تمام خلاص.
تو یار منی و همدم و غمخوار منی و تو عزیز مهربونم، بیا دردت بجونم. باز ناز میکنی و دل بری آغاز میکنی و تو شادی بلای جونم، نذار بی تو بمونم. لشکر زلفت مرا دیوانه کرده، شهر دلم را خدا ویرانه کرده. لشکر زلفت مرا دیوانه کرده، شهر دلم را خدا ویرانه کرده، عزیز ویرانه کرده. شکست دل را تو یاد دادی،
سلام علیکم.
علیکم سلام
خانم ملینا خانم، چه خبر؟
سلامتی؟
چه کلاه قشنگی؟
آره.
از کجا میخرین اینا؟
از خارج.
از خارج میاد اینا؟ نه
یه از این مغازه‌های اسکی فروشی و اینا.
داخلی؟ آه اسکی هم میری شما؟
نه فقط میرم لباساش میخرم.
فقط کلاه میخری؟
آره فعلا فقط کلاهشو، کلاهش قشنگتره. آره
شما. خب چه خبر دیگه؟
دیگه خبری نیست به نظرم، بریم سراغ تولد، یعنی متولدمون که یه بازیگری هستن ایشون که با هر نقشی که توشون بازی میکنن وزنش هم همچین کم و زیاد میشه.
آه یعنی هر وقت میخواد رژیم لاغری یا چاقی بگیره میره توی فیلمی بازی میکنه.
این شواهد که همینو نشون میده. مثلا شما فکر کن ایشون یعنی جناب کریستیان بیل واسه یه فیلم ماشینیست توی 4 ماه 28 کیلو وزن کم میکنه. بله و وزنش میرسه به چند؟ 54 کیلو.
28 کیلو وزنم چی میخورده؟
آب به میزان لازم، خوب. قهوه 1 فنجان، خوب. سیب 1 عدد، ویسکی هر وقت حال کرد.
آه همونه پس دووم آورده.
نه البته میدونیم بیچاره در موقعیت های خاص ویسکی مینوشیده ها، همیشه هم نبوده.
آره. همیشه نبوده
نه. تازه میخواسته وزنش رو برسونه به 45 کیلوگرم که عوامل فیلم گفتن آقا ول کن سر جده، که دیگه ول کرده دیگه.
باز آره. خوب عوامل فیلم جلوشو گرفتن. آره. خب این تموم میشده که اینجوری همینطوری پیش میرفته؟ الان حالش خوبه؟
الان دقیق خبر ندارم. خوبه دیگه، حتما با خانواده سرگرمه.
خب آره. خدا رو
شکر. حالا این ماجرا هنوز ادامه داره. یک سال بعد از این فیلمی، فیلم سال 2004 بوده، یعنی سال 2005،
یک سال بعد.
آره. یک سال بعد از این جریان، وقتی برای نقش بتمن انتخاب میشه، بهش میگن که خب تو باید وزن رو زیاد کنی دیگه.
آها.
دیدین دیگه اون بدن ورزیده و سیکس پک و مایچا و پوش بازو و اینا.
بله، رویت شده. این فقط یه سال بعد از اون بوده.
آره آره. دیگه واسه همین نقش بتمن اون 18 کیلویی که از دست داده بود اونو برمیگه. 28
کیلو.
28 کیلو ببخشید. آره 28 کیلو.
من نمیدونم.
آره
28 خالی بس
شد. اشتباه شد.
خب
اونی که از دست داده بود تو 6 ماه برمیگردونه. بعد گویا خیلی زیاد برمیگردونه. نظر زیادی برمیگردونه که عوامل این یکی فیلمه، یعنی نولان و اینا بهش گفتن آقا بس نقش بتمن این کشتیگیر سومو اینا نیست که. آره.
آره تو یه فیلم دیگه هم بازی کرده بود به اسم The Fighter، نقش بوکسور سابقی که حالا مثلا معتاد شده رو بازی میکنه. اونجا هم خیلی وزن کم کرده بود.
دیگه ببینین بعد از این فیلم ماشینیست و رسیدن به وزن 54 کیلوگرم، به نظر من بقیه نقشا و این وزنهای کم و زیاد کردنش و اینا دیگه سرگرمیه براش.
آره خوشش اومده. آره.
تازه دقت داشته باشین که ایشون، یعنی جناب کریستیان بیل، قدش 186 سانتی متره.
چی شد 183؟
183.
اینجا نوشتی 183 میخونی 186.
فکر کنم بعدم از این اسکی فروشی
خوبی؟
چیز اسکی فروشی عینکم بگیرم.
خب
آره میگفتم قدش 183 سانتی متره.
قد بلندش هم کردی، 3 سانت هم بردی رو قدش، حالش بود.
حالا دیگه خوشم میاد ازش، حالا 3 سانت کفشاشو حساب کردم لج داره. بعد با وزن 54 کیلوگرم یه جوری اصلا.
آره با این اوصاف کلا شرط ورودش برای امضای قرار داده هر نقشی این کم و زیاد کردن وزن مسکه.
آره دیگه چالش وزن گویا خیلی دوست داره. آره خلاصه که جناب کریستیان بیل تقریبا یه 50 تا فیلم اینطوری بازی کرده. برای نقشش توی همین فایتر هم که گفتین هم جایزه گلدن گلوب و هم جایزه اسکار رو برده.
آفرین. این وزن کم و زیاد کردن ها الکی نبوده. ببین نتیجه داده.
نه. آره من فقط امیدوارم سر فیلم بعدیش نخواد بره رکورد خودش رو بشکنه. این هفته هم جناب کریستیان بیل 47 ساله میشه. تولدش مبارک.
مبارکه.
فرشید سلام.
سلام علیکم.
50 نشونه من بده یه چک از این پدر سوخته ها نخورده باشه، از این بسیجی های خیر ندیده. در 60 هم البته همینطور، ما ها که جوانیمون همش با چک و زندان اینا بزرگ شدیم. مرسی از برنامه خوبه. بای.
بله خیلی ممنونم، مرسی از شما. میدونم یعنی در 60 قشنگ سیستم زگهواره تا گور چک و سیلی و کتک و اینا بخور بود دیگه، یعنی تو هر سن و رده‌ای کسانی بودن که کتکمون بزنن. خلاصه دیگه از مدرسه بگیر تا تو خیابون تا تو خونه فرقی نداشت، نونهالان باشی، نوجوانان باشی، جوانان باشی، بزرگسالان باشی، پیشکسوتان باشی. چرا واقعا چرا انقدر کتک می‌خوردیم اون دوره؟ هنوزم هستا البته، ولی اون دوره یه چیز دیگه بود. مرسی که گفتین. خانم آقایون نترسید، نترسید، ما همه با هم هست، هیچ نشده، هیچ، نه به ایسکا فردا حمله نشده، نه ویژه برنامه 22 بهمن هم نداریم، نه اینجا ای رادیو فرداست، من فرشید منوفی هستم. یک عملیات مانور برگزار کردیم آماده بشیم. بدناتون یه خورده خشک بود، خواستم بدناتون رو آماده کنم. برای چی بدناتون آماده بشه؟ خبر نداری؟ باید کم کم آماده بشین همه تون تو خونه یکی دو تا خمینی کوچولو داشته باشی. بله، حالا یا کمتر یا بیشتر، یا حداقل یک دو تا. چرا؟ آقای محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش پرورش این هفته اومدن اعلام کردن، گفتن هر فرد ظرفیت، توانمندی و پیچیدگی هایی دارد که همه این موارد معجونی از وضعیت انسان هایی است که در اختیار ما قرار می گیرند و ما وظیفه آموزش این افراد را بر عهده داریم. یعنی چی؟ متوجه نشدین؟ دوزاریتون نیفتاد؟ اشکال نداره. الان بقیه‌اش رو گوش کنین، متوجه میشین میفته. ایشون در ادامه خیلی مختصر مفید منظورشون توضیح دادن و گفتن از هر دانش آموز میتوان یک خمینی تولید کرد. حالا افتاد دیگه، الان دوزاریاتون کامل افتاد، صدای دوزاریا داره میاد. بله، اون عقبی‌ها شما دوزاریاتون افتاد. آباریکلا شما هم افتاد. باریکلا. خلاصه اینکه خانم محترم، آقای عزیز، پدر و مادر گرامی، آقای وزیر دیگه بهتون مژده داده، که بچه‌هاتون به سلامتی تو مدرسه تبدیل به یه خمینی تر و تمیز و شسته رفته میشن. دیگه حالشو ببرین دیگه. یعنی دیگه آماده باشین اگه فردا مثلا بچه‌تون بهتون گفت نهار باید ماکارونی باشد، نهاری که ماکارونی نباشد نهار نیست، خب تعجب نکن، این داره تبدیل به یه خمینی میشه. یا مثلا اگه زد چه میدونم شیشه همسایه رو شیکوند، بعد گفت همسایه هیچ غلطی نمیتواند بکند، این بازم نگران نباشید، این داره طبق تربیت انقلابی تبدیل به یه خمینی دیگه میشه. یا مثلا یه روز دیدید مثلا تو آپارتمانتون دعوا شده تو ساختمون و اینا، بچه‌تون داره میگه من به پشتیبانی پدرم تو دهن مدیر ساختمان میزنم، من مدیر ساختمان تعیین میکنم. این سعی کنید صحبت‌های آقای وزیر رو شما به سمع و نظر باقی همسایه‌ها برسونید، اونا متوجه بشن که یه خمینی کوچولو تو آپارتمانشون دارن و باید اجازه بدن که کارشو بکنه. حالا فقط امیدواریم که مثل امام دلها مدیر قبلی ساختمون رو نبره بالا پشت بوم اعدام کنه دیگه. حالا فعلا شما این خمینیاتونو داشته باشید، تازه میتونید رو ابروهاشون هم کار کنید، همچین قشنگ پرپشت امامی بشه، قشنگ توپول کلوفت اینا، تا بچه‌های بعدیتون هم به سن مدرسه برسن ایشالله وزیر بعدی هم میاد معظم له کوچولو بهتون تحویل میده که دیگه جنستون هم جور بشه دیگه. به قول شیخ حسن، علی برکت الله.
وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با افتخار به یاد پیر جماران امام خوبی ها و خوش سخنی ها خمینی کبیر با خدمتی جدید همراه شما و هموطنان ولایی و انقلابی ایران اسلامی است. بزایید و بزایانید که جامعه ولایی ما به میلیون ها خمینی کوچولو احتیاج دارد. در خمینی پروران معلمان ما با تکیه بر دانش بومی و مهندسی معکوس فرزندان دلبند شما را به یک خمینی تبدیل می کنند. با برگزاری دوره های عمومی و تخصصی خمینی شناسی، اندیشه متعالی و پیشرفته آن امام راحل را به فرزندان دلبندتان می آموزیم. همراه با همه صفات آن مرحوم شامل خوش طبعی ها،
خیلی خری،
اعتراف ها،
ما نتوانستیم برای شما کاری انجام بدیم، ما ضعیف هستیم،
وعده های زیبا،
دیر خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مجتمع، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مجتمع،
و صراحت ها،
اینا از تمدن اینا میخوان، اینا از آزادی اینا میخوان، آزادی غربی میخوان، این است. امروز اگر یک هم چیزی بشه اینها را ما خواهیم تکلیفشون را معین کرد.
در خمینی پروران
بنت الهدا میگه ماشاءالله این بچه های ما چقدر نورانی شده.
بله آقا یاسین، اینا از اثرات خمینی پرورانه.
خمینی پروران دیگه چیه بنت الهدا؟
آخی آقا یاسین، توی مدارس قرار شده همه دانش آموزا رو تبدیل به یه امام خمینی کنن.
خدا خیرشان بده، خدا به کاسبیش یعنی نچی به زندگیشان رونق بده. فقط میگم بنت الهدا برای بچه های بعدی تو راهیمون هم فکری کردن، مگه ما چند تا امام خمینی در خانه میخواییم آخه؟
نگران نباش آقا یاسه، اصلا شعار خمینی پروران اینه، خمینی بیشتر زندگی بهتر.
چقدر جالب ونتلادا، من الان احساس تکلیف کردم ونتلادا.
نه اون به خاطر آب گوشت آقایاسه. حضور یکم زیاده روی کردی. آهی میگم به اون گوش کوبیده ها رم کنه.
آره راست میگی ونتلادا جان، پس ما فقط بچه بیاریم، بقیهش با نظام مقدسمونه دیگه.
بله بله، خدا خیرشون بده.
زایمان از شما، خمینی کردن از ما، خمینی پروران.
ما بچه ها بچه ها کهکشانی کوچکیم، جهان را آدم اول میبیند با چشم ما. بچه ها روحی سپید که هر دم کشف میکند خودش را، اما این برگ سپید لک میشود از شما. آه بچه ها لحظه های بیتاری سرشار از افسانه ها، جهانی ناشناس است در این جهان جان ما. آه بچه ها خوشید را می کشم من، ما هم مادر کنارش، زمان چیزی ناپیدا در روح من بی صدا. آه بچه ها
فرشید آخه این چه زندگیه؟
چی شده؟
رو هر کی ما کراش زدیم خبر بچه دار شدنشون. هنوز با خبر بچه دار شدن تو کنار نیامده بودیم که الان اینجوری خبر سامی رو میدی. آخه این چه زندگیه. قدم نارسیده هم مبارک باشه، دوستتون داریم.
ما الان کدومشو باور کنیم؟ من واقعا اول شاکی بعد ماچ میفرستی. خیلی ممنونم. من واقعا از طرف سامی معذرت خواهی میکنم. اصلا نباید سامی اصلا مال این حرفا نبود دیگه. یادتون باشه اصلا دنبال زن بودیم براش، کلی ماجرا داشتیم و اینا. دیگه اینجوری شو. اصلا من از طرف خودم هم عذرخواهی میکنم. به هر حال چون شما برای کراش زدن مشکلتون فقط بچه است، با متأهل بودن طرف اوکی هستین فکر میکنم. مورد بی بچه میخواین کراش بزنین آقا جلال. کوش آقا جلال اینجا بود رفت. دایی جلال هست دیگه. البته شراگیم هم هست، منتهی جلال دم دستره. به هر حال باز حالا اگه خواستین من موردهای دیگه هم هست معرفی میکنم. ممنون از تماستون. کراش خوب و دلپذیری داشته باشید. قربون شما. خانم آقایون یه لحظه گوش بدیم، میخوام یه چیزی بگم. موهای زائد و غیر زائدتون همش کلن همه با هم بریزه، یه جوری که اصلا تا مدتی هم اصلا جاش در نیاد. به خدا برزیلی تضمینی. مصباح یزدی یادتونه دیگه، چند وقت پیش فوت شد، بعدش هم گفتن تو غسال خونه چشماشو باز کرده، به غسال لبخند زده، یادتونه هفته پیش گفتیم. چقدر اصلا دلمون برای اون غساله سوخت که گفتیم اون اصلا سکته کرده با چنین صحنه وحشتناکی روبرو شد و اینا، یادتونه دیگه. حالا معلوم شده که راوی اصلی این روایت یعنی جناب غسال آقای رضا کاشانی، مالک کارخانه تکماکارون بوده. حالا اینکه ایشون کارخونه داریه که تو اوقات فراغت مثلا مردشوری میکنه یا غسالیه که دست بر غزاله کارخونه هم داره ما نمیدونیم. فقط میدونیم که همین این جناب یکی از ابر بدهکاران بانکی هم هستن. فکر کن غسال مردشورخونه کارخونه دار و میلیاردره. البته خب تو مملکت ما خیلی عجیب نیست که بالاخره وقتی حکومت دست روزخونه است و مده ها همه کارن، حالا دیگه مگه غسالای عزیز دیگه چیشون از بقیه کمتره؟ ها حالا گوش بدین، هنوز به برگریزون اصلی نرسیدم. اینجا چی که میخوام بگم اصلا به برگای خود فرانکنشتاین هم ریخت، باور بفرمایید. این جناب غسال میلیاردر که خب ظاهرا جنگیر حاذقی هم هستن، دست به هر میتی هم نمیزده ها، فقط کله گنده های نظام و علمای اسلام رو میشسته.
یعنی آقا قشنگ مرده شوری هم رانتیه تو مملکت. بعد انقدر خفن بوده، انقدر خفن بوده که میتو میزده زیر بغلش میبرده خونه خونه با خودش، مرده رو هم داره میبرده خونه، یعنی تو غسال خونه نمیشسته. به خدا اگه دروغ بگم، آقای احمد توکلی نماینده سابق مجلس عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خودش اینا رو افشا کرده دیگه. میت و ورم داشت با خودش میبرد خونه، یعنی فقط تصور کن زن و بچهش تو خونه نشستن که بابا با جسد مصباح از راه میرسه، زنه میگه مرد باز میت ورداشتی آوردی خونه، صد بار گفتم همونجا بشور بی ثابت بیار نیاری خونه دیگه. و اینم میگه خانم جان میت داریم تو میت، نه فرق، این اوکازیونه، بیا ببین مصباح یزدی آوردم بشورم برات، میبرم میذارمش تو حموم، دست نزن بهش تا خودم بیام، این بچه‌ها رو هم شامشون بده برم بخوابن دیگه. بل این یه روز عادی از زندگی یه غسال گردن کلوف و سرمایه‌دار در نظام مقدس جمهوری اسلامیه. والا اصلا من نمیدونم به مصباح یزدی من حق میدم چشاشو باز کرده بود تو چنین وضعیتی. به خدا اصلا اون وحشت کرده، این بعدش برده خونه، فکر کن تو حموم شسته، فکر کن همین دیگه. حالا الان چک کنین ببینین دیگه، اگه که احیانا کرکوی پشمی چیزی به تنتون مونده بود دیگه هرچی خواستین به من بگین، من بعید میدونم. یه لحظه چک کنین، یه لحظه من همینجا هستم، شما چک کنین به من خبر قربون شما.
کت خود کافه میگه نیت خواب او میگه نیت کاکی بابا نه نه، کت خود ده جواب میگه کت خود کافه میگه نیت خواب او میگه نیت کاکی بابا نه نه، کت خود ده جواب میگه. تو این روستا آخرا همه توی خرن راستو دیگه بل نمیده بیرون از خود دیگه خفن، راستشو اگه بخوای من خودم توی کفن، سیستم روستا نمین گوجه توی سرم، آخه از رفت خواستگاری موقع عشق بهش ندادن یه ها برخورد بهش، گوسفند شیر میخورد از قبل چمن میداد ولی کارش درست بخاطی خزنده ها. آقا بچه یه خوب و راست با توتی لوتی توی کار تاکسی بود، تازه مورچه هیکل شد تا یه وونچه، نوچه داره همه لاتای کوچه، با این وجود همه با هم خوش بودن تا اینکه پلنگ هو یه روز به خودش اومد، تا اومد حرف بزنه کت خدا کشتونم، رعیت شاکی دستا بالا همه مش با هم، ولی کت خدا کافه میگه رعیت خواب او میگه رعیت کاکی بابا نه نه، کت خدا ده جواب میگه کت خدا کافه میگه رعیت خواب او میگه رعیت کاکی بابا نه نه، کت خدا ده جواب میگه کت خدا کافه میگه رعیت خواب او میگه رعیت کاکی بابا نه نه، کت خدا ده جواب میگه.
دکتر
عزیزم.
اومدی دکتر؟
بله.
یه خواهش میتونم بکنم؟
بگو عزیز من، بگو.
دکتر اگه من مردم نصیحت میکنم منو دست مرده شور ندین، همینجوری نشست خاکم کنین بره.
اولا اون نصیحت نیست و وصیته.
ها؟
بعدش هم اصلا چرا تو باید به مردن فکر کنی عزیز من؟
دکتر تازه فهمیدم این که میگن مرده شور برده یعنی چی؟ دکتر بعضی از این مردشورا مرده هاشونو میبرن خونه، هر کاری بخوان باشون میکنن.
اولا مردشور نه و قصا. بعدش هم که این حرفو زده این؟ این حرفا چیه امروز میزنی تو؟ نمیفهمم.
دکتر مگه مصباح یزدی نبود؟ کسی که قرار بود بشورتش حضرتو زد زیر بغلش برد خونه، گفت تو خونه راحت تر میشورم میتو. دکتر بعد از مردنم منو ندین دست اینا.
حالا این ماجرای که غسل دادن مصباح و جایشون، ببینم آره این خبرها چطوری به تو میرسه ها؟
دکتر دیگه براخره دیوار گوش داره گوشم موش داره.
خب باشه حالا دراز بکش من آمپولتو بزنم کار دارم.
ما خیالم راحت باشه دکتر. ببین دکتر بذار باهات صادق باشم، من با دست و روی نشسته غذا هم میخورم دیگه، موقع رفتن زیر خاک مته به خشخاش نذارین دیگه، واقعا شستن نمیخواد واقعا دیگه.
دراز بکش انقدر حرف نزن عزیزم.
چشم بیا خدمت شما. دکتر میگن مردشور کارخونه دار بوده، کارخونه ماکارونی داشته، میگم نکنه مرده ها رو میبرن میریزن تو ماکارونی ها.
خیلی خب بس دیگه. شل کن ببینم، شل کن.
دکتر دیشب که شام ماکارونی بود باور کن تمزه مصباح میداد. به خدا اگه دروغ بگم.
از دست تو منو نخندین، این آمپولتو بزنم عزیز من.
نخند دکتر گرگه داره. ببین حضرت مصباحو که برده خونه چیکار کرده؟ میت چشاشو باز کرده.
تو نگران نباش، دور از جون بعد از مردنت کسی تو رو نمیبره خونش، یا اینکه بریزه توی ماکارونی.
دکتر قول دادی ها.
آره.
اصلا بدین همین آقای قادری گوشه حیات بیمارستان چالم کنه، فقط منو دست اینجور غسالا ندین دکتر.
باشه عزیز من، حالا استراحت کن دیگه، کافیه
دکتر.
اصلا آدم کارخونه دار اگه ریگی به کفشش نباشه چرا باید بیاد مرده شوری کنه؟ دکتر نرو، تازه میگن با اجنه هم ارتباط داشته. دکتر من میترسم، منو ندید ازش ببرا. اصلا بده خانوم پرستار منو بشوره دکتر، اون اگه خواست ببره خونشم من مثل تخم چشمم بهش اعتماد دارم. دکتر رفتی؟ دکتر
دلم یک دریا میخواد، یه چکه تو موج موهاد، یه چکه میونه چشمات، خودمو ببینم. بیا نکن تا دل دل وسط یه قلب خوشگه، اسم تو رو قلب ساحل میخوام بنویسم. چاله رو گونه، لبخند دیوونت، حتی که هر شب بزنت میپیچه تو خونه. موهای خورمایید، چشای دریایید، چی میشه قسمتم بشه این همه زیبایی؟ چال رو گونه، لبخند دیوونت، عطری که هر شب بزنت میپیچه تو خونت. موهای خورمایید، چشای دریایید، چی میشه قسمتم بشه این همه زیبایید؟
خب دوستان، چند روز پیش توی سیمای میلی مناظره بین حاج حسین شریعت مداری صاحب روزنامه کیهان و صادق خرازی از معدود اصلاح طلبانی که هنوز توی صدا و سیما راشون میدن در گرفت که بعضی جاش بامزه بود. البته خب این دو بزرگوار اینطور که خودشون میگن رفیقن، مناظره هم زیاد با هم میکنن، ولی خب دیگه وقتی پای سیاست میاد وسط ظاهرا خون جلو چشاشون رو میگیره دیگه. جونم براتون بگه، ایاتون باشه، چند وقت پیش آیت الله سیستانی از مراجع مهم شیعیان در عراق با یه نماینده سازمان ملل یه دیداری کرد که ظاهرا باعث عصبانیت استاد شریعت مداری شد و ایشون توی روزنامه وزین کیهان حسابی با آیت الله توپید. حالا این توپیدن البته خیلی توی عراق بازخورد منفی داشت، با توجه به اینکه خب حاج حسین تو عراق از سپر آهنین حاکم بزرگ یا همون معظم له خودمون دیگه برخوردار نیست، دیگه میشه بهش انتقاد کرد. خب خیلی از مقامات عراقی به ایشون حمله ور شدن، حتی روابط دو کشور هم حسابی تحت تاثیر قرار گرفت. توی این مناظره هم آقای خرازی از همین ماجرا برای حمله به حاج حسین اینجوری بهره گرفت.
شما همون کسی هستید که چند وقت نگذشته اون اهانت رو با آیت الله سیستانی کردید، کل دنیای عرب رو و مناسبات ما با عراق رو از اوج به حضیض آوردید.
اهانت نه؟
حتما اهانت. به تو، شما به دروازه توبه رسیدید. تمام عراق به هم ریخت. رئیس جمهور عراق موزه گرفت، نخست وزیر عراق توبه گرفت، علما موزه گرفتن. میخواستید حوزه های علمی هم تعطیل بشه؟
میخواستید
یک مقاله کیهان،
اگه مقاله کیهان منجر به تعطیلی حوزه های علمی میشه، به نظر من خب با بذارید حاج حسین کارشو بکنه، مقالهشو بنویسه، ها بهتر نیست؟ نمیدونم والله. تو این مناظره طرفین بعد از اینکه از آیت الله سیستانی خروج کردن به علی کریمی ورود نمودن. قدرتی خدا اینجوری
شما همین به خاطر که علی کریمی اومده یه دستبند تحمل نداره، یه دستبند احتمال اشتباه، خودش میگه اشتباهی سبز، اومده میگه این صلاحیت رئیس فدراسیون فوتبال نشده، این دیدگاه نابود کرده های شریعه نداره.
الان هم من معتقدم کسی که دستبند سبز میبنده صلاحیت
شما
صلاحیت
نداره. فکر کنم حاج حسین اومد بگه کسی که دستبند سبز میبنده صلاحیت زندگی هم نداره، که دیگه یهو جلو خودشو گرفتی. یعنی رسما جریان سیال ذهن این مناظره در این حد که شاید باورتون نشه، ولی از علی کریمی رفتن رسیدن به هیلاری کلینتون.
اگه اون سبز رو میگین شما باید بگین خانم هیلاری، خانم هیلاری سادات کلینتون، چون اونم شال سبز انداخت.
اصلا این مباحث مباحث برنامه های کشور رو نابود کرده آقای شهید.
اون یعنی این که
فقط از هیلاری کلینتون، شما خودت هیلاری قیم کشور و قیم ملت
جنگ شد. اصلا هیلاری سادات کلینتون، یعنی من فکر کنم خانم کلینتون اگه بشنوه دارن چی میگن درباره چی صداش میزنن، یه بلای سر خودش بیاره خداییش. ولی ذهن حاج حسین خیلی باحاله، یهو یعنی میره از یه جاهای چیزای در میاره، آدم اصلا میمونه. یعنی مثلا تو همین مناظره اصلا بعید نیست یهو ایشون چه میدونم پای زن ترامپ هم بکشه وسط، بگه اصلاح طلبها با زن ترامپ هش و نش دارن. بابا حاجی جون ول کن شما اصلاح طلبو بنده خدا دیگه کلاهشون پیش خودشون هم پشم نداره باز تو ولشون نمیکنی. تموم شد ماجرا. به نظرم جای این حرف شما یه ذره حاج حسین شریعت مداری یه ذره رو کاغذ روزنامه‌ت بیشتر کار کن. تو دم عیدم هست، مردم میخوان خونه تکونی کنن، شیشه ها رو پاک کنن باهاش. میدونی سالهای قبلم میدونی بعضی از کیفیت کاغذ ناراضی بودن ها. ببین من گفته باشم، شما که نور چشمی هستی، تو دست و بالت هم بودجه موجه تو پول مول ها، خب یه دستی بکش به روی کاغذ دیگه. به گوشتم میپیچی، لای گوشتم میپیچی، میچسب اصلا کسافت کاری میشه. درست کن
دیوونم ای وای، بگو دیگه چی میخوای؟ کار و زندگی نداری مگه منو زیر چشمی میپار؟ آخه بگو چی بگم بهت، چه بدیله یه قلبه محال دو دقیقه بتونی بمونی پای حرفه؟ میگم برو میگی نمیشه نه، آخه کتابیم که چیشه من؟ همش میگی باره آخر تهش میخندی به ریشه من. میگم برو میگی نمیشه نه، آخه کتابیم که چیشه من؟ همش میگی باره آخر تهش میخندی به ریشه من.
خب بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام.
سلام بر فرشید عزیز، درود به شنوندگان، در خدمتیم قربان.
خیلی خوش اومدی. از میتونم بگم مهمترین خبر ورزشی که نمیشه گفت، یکی از مهمترین خبرهایی که از دیشب اومد و خیلی ها رو ناراحت کرد و واقعا خیلی ها با مهرداد میناوند خاطره داشتند از سالهای پیش، از سالهای گذشته، از نوجوانی، از جوانی، و متاسفانه مهرداد میناوند از بین ما رفت.
بله متاسفانه خبر تلخی بود فرش جان. مهرداد میناوند تقریبا 2 هفته هستش که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگیر بوده، مریض بوده و به کما رفته بوده و دیشب آخر شب بود که به هر حال ایشون فوت کردن. تنها 45 سال هم بیشتر نداشت، بسیار جوان بود.
جوان بود داره
بله خیلی جوان بود، ولی خب فراموش نشدنی. چرا فرشی؟ چون ما در فوتبال ایران نسل‌های خیلی مختلفی داشتیم، ولی خب اون نسل 98 که در جام جهانی 98 فرانسه شرکت کردن یکی از نسل‌های طلایی و فراموش نشدنی فوتبال ایران هست که مهرداد میناوند هم در اون جزء اون نسل بوده. خب در تیم‌های مثل پاس، پرسپولیس، اشتورمگراتس اتریش، شارلوا، الشباب امارات و حتی مدت کوتاهی هم در سپاهان بازی کرد.
میشه گفت ولی خب اولین لژیونرهای فوتبال بود است بود میناوند.
نه تنها اون دسته از لژیونرهای بود که ابتدا، یعنی همون موقعی که مثل امثال علی کریمی، علی دایی، اینها موج شده بود که میرفتن آلمان و در لیگ‌های اروپایی بازی میکردن، مهرداد میناوند هم همون موقع به یک تیم خوب اروپایی رفته بود، یعنی اشتورمگراتس، و اتفاقا بازی‌های خوبی مثلا مقابل منچستر یونایتدی که اون موقع دیوید بکام توش بود، یا بازی‌های این شکلی و خاصی رو ثبت کرده بود. ولی خب مطمئناً بازی های فراموش نشدنی زیادی با پرسپولیس داشته، با تیم ملی داشته در جام ملت های 96 امارات، و در واقع میتونم بگم که به غیر از در تمام این خصوصیت هایی که داشته و جز اون نسل طلایی بوده، اما فرشید بسیار انسان پر انرژی، دوست داشتنی، و میتونم بگم خیلی سرزنده و شاد بود مهرداد میناوند. آره، حتی در این اواخر
تو این چند روز، نه دیشب تا حالا، خیلی ویدیوهای زیادی روی حالا شبکه‌های اجتماعی اومد. یکیش خیلی جالب بود که حالا الان با هم میشنویم که داره آواز میخونه، صدای بدی هم نداشته ظاهرا.
بله
صدای
خوبی داشته.
آره.
و البته بگم برای پوکر قهرمانی پرسپولیس در یک موزیک ویدئو شرکت کرد، شعر خوند، یعنی آواز خوند اونجا، آوازهای دیگه هم داشته، ولی خب این اواخر هم خیلی در شبکه‌های مختلف اینترنتی برنامه‌هایی می‌ساخته، چون روحیات فانی داشته، روحیات
خوش صحبت بوده و بامزه بوده و آره ظاهرا برای همین هم دعوتش می‌کردن، و به هر حال همه اطرافیانش هم همین رو میگن که خیلی
دقیقاً
روحیات تنازانه‌ای هم داشته.
بله، و اتفاقا یک شوخی خیلی جالبی داره فرشید، در برنامه خندوانه شرکت کرده بوده با سلطان علی پروین، هم یه شوخی جالبی کرده که خیلی جالبه به نظرم. اگر
آره بریم این خاطره شو بشنویم.
ما با تیم القادسیه کویت بازی داشتیم، استادیوم آزادی، آقای محمود خردبین و علی آقا رو نیمکت نشسته بودن و من توی زمین بازی میکردم. روز خیلی خوب من بود و میلان ماچالا سرمربی تیم القادسیه کویت، و من که بقیه دارن تعریف میکنم، من تو زمین بودم، به آقای خردبین بودم، محمود مرداد ماچالا چقدر خوب میدوه، ماچالا ماچالا همین که میگفتم ماچالا ماچالا سریم بوده، گفت سر یس یس پلیز، مثلا با من کار دارین؟ بعد میگه مامو این چی میگه، این چرا اینجا بعد رو نیمکت خودش بیچینه، چرا اینجا نیچسته؟ آقا این انقدر هی منم خوب بودم، ای میگه ماچالا ماچالا مینا، و این ماچالا دوباره میپرید اینجا. انقدر این تمرکزش به هم خورده بود که ما اون بازی رو 5 تا زدیم به افتخار آقای
بله خدا رحمتش کنه، بسیار انسان شادی بود. دقیقاً من یک خاطره ازش تعریف کنم. خیلی رابطه، خب علی دایی و کریم، علی کریمی فرشید با هم دیگه خب خیلی اختلاف دیدگاه دارن، با هم دیگه خیلی قهر بودن، خیلی تلاش شد که این دوتا آشتی کنن. سوری هم یه اتفاقاتی افتاد، ولی در صدر جدول اونهایی که با هر دو طرف رفیق بود، رابطه بسیار عمیقی هم با دو طرف داشت و خیلی سال تلاش کرد که این دوتا رو آشتی بده، مهراد میناوند بود. خیلی تلاش کرد ولی هیچ موقع نتونست این دوتا رو در کنار همدیگه قرار بده. امروز اما در مراسم خاکسپاریش این دوتا چهره، یعنی هم علی کریمی و هم علی دایی، در کنار هم ایستاده بودن و با هم دیگه در واقع در این مراسم خاکسپاری شرکت کردن، که حالا اگر خودش ببینه قطعا خوشحال میشه که بالاخره تونست این دوتا رو کنار هم قرار بده.
بله، مشتبه محرمی هم یک صحبت هایی کرده بود راجب میناوند و البته راجب حالا کرونا و واکسن، این بخش هم بشنویم با هم.
خب آخه چطور بقیه میزنن آمپول؟ مسئولین بابا، مردم دارن میمیرن، مردن آقا بیارن دیگه، ای میگن آقا از اینجا میاریم از اونجا میاریم، تایید شد تایید نشد، این که نمیشه که. بچه که تازه یه ما ازدواج شده، حالا
بله ظاهرن یکی دو ماه هم بود که عروسی کرده،
دو ماه بود که ازدواج کرده بود. بله متاسفانه. البته بگم این نکته ای که الان مشتبه محرمی صداش شنیدیم در مورد واکسن، یه مقدار حالا ورزشی تر به ماجرا نگاه کنیم. دیروز کمیته بین‌المللی المپیک، همون IOC، اعلام کرد که به تمام المپیان ها و همراهانی که قرار توی المپیک شرکت بکنن در توکیو میخوایم واکسن بدیم. واکسنشون هم یا فایزر هستش یا در واقع اکسفورد هستش. اما نکته جالب اینجاست که بعد از همین ماجرای در واقع فوت مهداد میناوند، به غیر از صحبت های محرمی که الان شنیدیم، افراد دیگه هم هستن که صحبت کردن در مورد اینکه خب الان ما چجوری میخواییم اون واکسن هایی که ظاهرن رهبر جمهوری اسلامی حرام اعلام کرده رو چجوری میخواییم به این ورزشکاران بزنیم، اصلا ماجرای اینها واسه حضور در المپیک چی میشه. ولی خب امروز من فقط سریع بگم که دکتر هاشمیان که پزشک معالج هم علی انصاریان بوده، که اون هم اتفاقا الان اعلام شده حالش بسیار وخیم،
آره
هم
امیدواریم که حالش خوب بشه.
دقیقاً هم مهداد میناوند تأکید کرده که آقا اگر اینها واکسیناسیون میشدن، اگر ما بتونیم زودتر این کار رو انجام بدیم، واقعا چنین چهره هایی رو میتونیم داشته باشیم، از بین نرن و در واقع اینقدر
امیدواریم که این برسه به گوش اون کسی که باید برسه، معظم له که بله همه رو حرام اعلام کرد و ممنوع کرد و
حرام است آقا حرام است.
خیلی کوتاه فرصت نداریم راجع به لیگ قهرمانان آسیا میگی که قرعه کشیش انجام شده.
بله لیگ قهرمانان قرعه کشیش دیروز انجام شد. استقلال فقط توی یه گروه بسیار سخت قرار گرفته با الدوحل قطر، الاهلی عربستان و الشورطه عراق هست. پرسپولیس ولی گروهش تقریبا راحته، پرسپولیس، الریان، گواه هند و یک برنده که از در واقع پلی آف میاد. و قرعه کشی به این شکل هستش، تیم تراکتور و فولاد خوزستان هم داشتیم که فولاد خوزستان باید با العین بازی بکنه، اگر ببره صعود میکنه به گروهی که اثر قطر، النصر عربستان و الوحدات اردن توش هستن، و همینطور در واقع تیم تراکتور.
بسیار خوب، ممنونم ازت. سعید پیرمحمودی رو روی توییتر و اینستاگرام با همین شناسه میتونید دنبال کنید. تا هفته آینده.
چیدن ستاره تا کجا دویدیم ولی به نا کجا رسیدیم، ندیدیم ستاره گر گرفت از تب به گوشه ای نشسته در سیاهی شب، چرا بخت بس دل به در نمیشه، سیاهی نمیره دست به سر نمیشه،
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب رو خواستم رو چشمم اجرا میکنه آقای ربیعی.
سلام سرکار، خوش اومدی جوون. مشکل پشکلی پیش اومده، این جعفر باز یه غلطی کرده جونم. اومدی غذا بخوری؟ خب باز اول بگو جوون خوش اومدی عیسم، بفرما. ببخشی سرکار، آخه نیستی شاگرد ما همیشه دست گل به آب میده؟ از درک اومدی تو، گفتم حتی یه غلطی کرده اومدیم ببرینش جونم. راست میگی، سرباز راهنمای رانندگی هستی، این نفله که حواس به آدم نمیذاره که. خلاصه که خوش اومدی عیسم، سربازا همه شون عشقن، خودت هم عشقی. بیا بیا اینجا اینجا ببین جونم، برای بگه خدمت که بودم یه شعر سروده بودم ورد همه زبونا، گفته بودم که به سربازی روم با کل پشتی، به دستم داده اند یک نان خشکی، به خط کردن تراشیدن سرم را، لباس ارتشی کردن تنم را، لباس ارتشی رنگ زمین است، سزای هر جوان آخر همین است. نوکرم آقایی خاک پاتم، حالا چی عشقت بکشه برات بذارم جبون؟ کوبیده برد مخصوص سلطانی. شما منو رو ببین، من جواب تلفن رو بدم. الو جوابی ربیعی امر جونم. آره عیزم هستی. بله عیزم، تا پاسی از شب هستیم. قربونت، قدمت سر چشم بای. خب سرکار امر کن. فی رو چی کار داری جونم؟ اینجا سرباز دست تو جیبش کنه ربیعی ناراحت میشه. فدای تو جوون، دکون خود عیزم. راستی میگم جوون، این سربازه هست جلو اونجا رو نماینده رو گرفته، دیدی فیلمشو؟ تو موبایلم هست بزن نشونت بدم. نه بابا هم خدمتیته، سرباز اکبری. ایوان چرا نیوردش اینجا؟ میوردش میدادم یه دل سیر کباب بخورین حال کنین، مهمون خودم باشین دیگه. راست میگی، درگیر مرگیر همین یارو نماینده و این هست، ولی جونتو خیلی حال کردم جوونه. ولی جوونه درستیه، برا خودش خوب حال این یارو غزمیتر رو گرفت، آبروی یارو رو کرد تو فلان سگی. دیدی چطور چپیده بود تو ماشینش؟ یادش بخیر جوون قدیما با رفقا دور هم میشه سیماب شنگولی بزنیم، ردخور نداشت یه پیکی به سلامتی زندونی و سرباز و بیکس نریم بالا، سرباز حرمت داشت. حالا چی؟ یارو پهن بارش نمی کنن، شده وکیل مجلس میاد میزنه زیر گوش سرباز. کی؟ جمونم اینا تو آبشنگولی خورونشون میگن سلامتی ستا، نماینده شیخ ملا. والا به خدا جونم نمیخورن ساده یا سرکار. میخورن، خوبم میخورن. کاش فقط آبشنگولی بود، اینا بساط بخور بخورشون همیشه ردیفه، از پول مولا بود جموجه بیگی تا شاسی بلند و شاسی کتاب و ویلا و جیلا و همینجی بیگید تا کاه و یونجه، هرچی راست دهنشون بیاد میخورن، سیرمونی هم ندارن لامصبا، همه رو میکنن تو خندق بلا، همین میشه دیگه، قراغاتی میخورن جفتک میپرونن. راستی میگم تو خودت اونجا نبودی جوون؟ شیفتت نبود؟ یعنی اگه من اونجا بودم، آخ اگه ربیعی رسیده بود اونجا، یارو رو همچی چکل لگدش میکردم تا آخر مجلس به اون غالیبافشون بگه آخدایی. والا اینا رو باز چکچکشون کرد، ولی دم رفیقت گرد، حواسش بوده نزنه. آره اینا لامصبا را رسم شو بلدن، میرن پزشک قانونی طول درمون میگیرن، پدر آدمو در میارن جونم. این که قصه داره، الان قصهش بماند. دفعه بعد که اومدی برات میگم جوون. سرپا نگه داشتم، شما بفرما سر میز بشین، من برات یه کباب مخصوص دبش بیارم حال کنی. هر جا راحتی بشین سرکار، سالن متعلق به خود عیزم. بفرما. آره بفرما بشین. ببین جوون، درسته نمیشه به سلامتی زندونی و سرباز و بیکس آب شنگولی بزنیم، ولی آهنگشو که میشه بذاریم اجالتا موزیکو دریافت قطع برسه.
ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته،
اگه نگی مستی بستته، اگه نگی مستی بستته،
یه چشم به چشم تو چشم دیگم به دستته،
اگه نگی مستی بستته، اگه نگی مستی بستته،
امشب که مستم هستم دست پای غم رو بستم، امشب که لوله لولم، از من نپرس کی
ترسم از من نپرس کی هستم.